ای بای چرا گوشیمو نذاشتم من حالت پرواز خودشو برنامه شروع نشده. سلام نیلوفر.
سلام علیکم.
خوبی؟ فردات بشم نیلوفر، من وقت ندارم. اول بزن اینو بهت بگم، دکتر نشاط رو یادته؟
دکتر نشاط، دکتر رو میگی؟
آره،
هم که باش میرفتم کوه جامعه.
آفرین آفرین. این الان اونوره، بعد چند تا از فایلاشو من گوش دادم نیلوفر، انگار اورجینال این اصلا اروپاییه.
سلام خانم آبری.
سلام. بعد این بگو چرا این دانشجوی مؤسسه سامان بوده دیگه؟ بعد نیلوفر به خدا من وقت ندارم، این آدرس رو یادداشت کن، برو اونجا پشیمون نمیشی.
بگو
میدان سپاه به سمت سرا، خیابان گلستان، برج پاسارگاد، واحد 504.
مرسی،
قربونت برم. من کال بعد به زنگ میزنم. قربونت، فدات شم، خدافظ.
چه خبر بود خانم آبغری؟
خب ببخشید،
من باز دوباره یکم دیر کردم. شما خب شروع کرد، با کی حرف میزدید؟
با خواهرم.
ای بابا.
بله ببخشید.
باشه آقای شوالدی، بله. شما هم دیدم تو داداشتی میدویدی.
ببخشید یه ذره دیر شد.
بله
ببخشید.
شروع شد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای ایران، با افتخار قسمتی دیگر از موج همراه با مطبوعات را تقدیم حضورتان می‌کنیم از استدیو صداهای همراه.
من هم سلام میگم به همه شما عزیزان، وقتتون بخیر باشه، با ما همراه باشید.
میریم سراغ روزنامه آرمان امروز، تفاوت استاد شجریان با دیگر هنرمندان.
تولد استاد شجریان بود هفته
پیش. بله، اول مهر تولد استاد شجریان بود و به این مناسبت شخصیت‌های مختلف فرهنگی و هنری درباره بزرگ مرد دنیای موسیقی صحبت کردند. محمود دولت آبادی در یادداشتی به مناسبت تولد 78 سالگی محمد رضا شجریان نوشته: کودک بودم که یکی دو بار از زبان مادرم شنیدم هنر بخش است. منظورش بخشش بود از جانب پروردگار و اشاره داشت به صدای خوشاواز مردی در همسایگی ما به نام عظیم که هر از گاهی شب یا نیمه شب آوازش را رها می کرد در کوچه های خاموش ده. آن وقتها دریغ من آن بود که چرا کسی پیدا نمی شود عظیم را ببرد در رادیو بخواند تا همگان آواز او را بشنوند. البته دیری نپایی تا متوجه بشوم مسیر رسیدن عظیم به رادیو آسان نیست. بعد از آن صدا به یمن همین رادیو در شهرهایی که بودم و بیشتر در محل کار آوازهای بسیار متنوعی شنیدم. اما آن صدایی که همواره مرا به یاد سخن مادرم می اندازد صدای محمد رضا شجریان است که هنر بخش است. در این حال آنچه در هنر شجریان یافتم، پیگیری وی بود در آموزش و یادگیری مداوم از پیشینیان. یک وقت شجریان را می شنیدم و بی اختیار یاد خوشنویسی افتادم. در حرف نون، تعجب کردم و پرسیدم و گفته شد او خط هم می نویسد. دورا دور می شنیدم که سفر می کند به اصفهان. یقین داشتم برای یادگیری می رود. همچنین دقیق شده ام در غزلهایی که می خواند و اینکه غزل را عمیقاً فهم کرده است. و دیگر آدابدانی شجریان در هنگام خواندن آواز آموختنی است که شما حتی دندانهایش را نمی توانید ببینید. نشستن و گوش سپردنش به ساز نوازندگان و ربطی که با چنان توجهی برقرار می کند میان جمع نوازنده، این همه آدابی است که او داشته است و خوب آموخته است. پس اجازه می خواهم نکته‌ای به سخن مادر بیفزایم و آن درک بخشش پروردگار است و آموختن و پرورش مداوم آن بخشش و آنچه بدان مربوط است. یادگیری بیوقفه در همه احوال، کار و رفتاری که شجریان با هنر خود داشت و می داشت، اگر خانه نشین نشده بود و بسته نشده بود، آن رنگ ممتازی که در صدای شجریان بود دیگر چه توان گفت.
بله انشالله هم آقای محمود دولت آبادی هم استاد شجریان زنده باشند،
همیشه
با سلامتی کامل
انشالله
لذت ببریم.
خبر ندارم من از دل خود، خبر ندارم
بریم سراغ روزنامه ابتکار. چه شد که تتلو به اینجا رسید؟ بذار تو حال خودم باشم. شاید در میان خوانندگان ایرانی هیچ کس به اندازه او حاشیه نداشته باشه. روزی جیگیلی جیگیلی خوند، چند سال بعد سرنوشت او رو روی ناو جنگی کشوند.
بله.
زمانی هم حضورش کنار یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خبرساز شد و حالا احتمال داره که غیابی محاکمه بشه. امیر حسین مقصودلو یا همون تتلو این روزا با یک پست اینستاگرامی دوباره به صدر حواشی موسیقی زیرزمینی بازگشته، تا جایی که سخنگوی قوه قضاییه هم درباره او حرف میزنه.
اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 برخی از سبک‌های موسیقی مانند رپ و آر‌اند‌بی به صورت زیرزمینی توی ایران فعالیت خودشون رو آغاز کردن. جوان‌های با ظاهری فشن شروع کردن به خوندن ترانه‌های عاشقانه، اجتماعی و گاهی هم انتقادی که تا پیش از این مرسوم نبود. اسم‌های عجیبی هم برای خودشون انتخاب می‌کردن، مثل توهی، ساسیمانکن، رضایا، آرمین تو اف ام، ابلیس و غیره.
تتلو هم یکی از همین جوانای لاغر با موهای تیق تیقی بود که اتفاقا طرفدارای صداش بین موسیقی زیرزمینی کم هم نبود. شاید بتونیم بگیم TNT اولین گروهی بود که نام تتلو در اون به صورت پررنگ‌تر مطرح شد. او در این گروه زیرزمینی با یکی از خوانندگان زیرزمینی دیگه به نام حسین توهی همکاری می‌کرد. تتلو دوره‌ای به دبی رفت و بعد دوباره به ایران برگشت. او حتی دوره‌ای از خوانندگی هم خداحافظی کرد، اما دوباره فعالیت خودش رو در همین زمینه از سر گرفت.
تا قبل از آذر سال 92 تتلو تنها یک خواننده زیرزمینی مانند بسیاری دیگر بود، اما وقتی پلیس امنیت اخلاقی در آذر ماه او را دستگیر کرد، حاشیه های او آغاز شد. قرار بود پلیس با خواننده های زیرزمینی که اقدام به ساخت آثار خود و پخش اون در شبکه های خارجی می کنند برخورد کنه. تتلو هم به همین دلیل دستگیر شد، گرچه بازداشت او چند روز بیشتر طول نکشید، ولی همین چند روز شروعی برای یک داستان طولانی درباره او شد. تتلو پس از آزادی نامه ای رو توی فضای مجازی منتشر کرد و در اون از اتفاقات رخ داده عذر خواست. بعد از این ماجرا تتلو تلاش کرد با ابراز ندامت از رفتارهای گذشتهش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعالیت رسمی مجوز بگیره، اما موفق نشد.
حدود یک سال بعد تتلو تصمیم گرفت فوتبالیست بشه. به همین دلیل اعلام کرد که میخواد از دنیای موسیقی خداحافظی کنه. او به صورت کاملا سرزده به تمرین تیم پرسپولیس رفت و گفت میخواد یک پرسپولیسی باشه. اما سرپرست این تیم از او خواست تا از تمرین بیرون بره. فضای مجازی پر شد از واکنش به حرکت تتلو. بیشتر نظرات حول و حوش تمسخر او میگشت. به همین دلیل کمی بعد این خواننده زیرزمینی اعلام کرد نمیخواد برای پرسپولیس تیم محبوبش حاشیه سازی کنه و به همین دلیل میخواد فوتبال رو در تیم راه آهن آغاز کنه. اما این تیم هم او رو برای تمرین نپذیرفت و اعلام کرد تلاش داره تا تمرینات تیم دور از هیاهوی رسانه‌ای باشه و به همین دلیل از ورود افراد متفرقه در جریان تمرینات ممانعت به عمل خواهد آمد.
تابستان سال 94 که مذاکرات ایران و 5 به اضافه 1 با جدیت دنبال می شد، کلیپی جنجالی از تتلو پخش شد. این خواننده که تا پیش از این مورد انتقادهای گوناگون قرار گرفته بود، حالا روی عرشه یک ناو ارتش دیده می شد. آن هم در حالی که آهنگی درباره انرژی هسته‌ای می خواند. این اتفاق همه را به تعجب واداشت، تا آنجا که نام این خواننده زیرزمینی در مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد. سید رمضان شجاعی کیاسری، نماینده وقت مردم ساری و میانرود، در این باره گفته بود حضور خواننده زیرزمینی در اماکن نظامی و انتظامی و بهره‌گیری از اموال این ارگان‌ها برای ساخت کلیپ، هرچند که محتوا و مضمون ملی داشته باشد، قابل پیگرد و برخورد قانونی است.
مسلح فوز من معلم هندسه و ریاضیم، نه قاطی بازی سیاسیم، نه میدونم چی میگذره تو این مملکت، نه میدونم کی کی به کجا حمله کرد، ولی میدونم یه بوی خسته میاد و هر چیزیه
واکنشا به این کلیپ تا آنجا بالا رفت که روزنامه واشنگتن پست و سایت المانیتور هم در مطالبی به این کلیپ جنجالی پرداختند. در میان افکار عمومی هم اجرای این کلیپ واکنش‌های خوبی برای تتلو در پی نداشت. المانیتور درباره واکنش به این کلیپ نوشت: طرفداران موسیقی تتلو در فیسبوک گله دارند که او خود را فروخته است. اما حامیان سرسخت ارتش ایران از هتک آبروی نیروهای مسلح گله دارند که در کنار یک خواننده پاپ ظاهر شدند.
سال 95 دوباره تتلو بازداشت شد. البته این بار با اتهام تشویق جوانان به فساد و فحشا. این بار اما 62 روز در زندان طول کشید تا به قید وثیقه آزاد شود. بعد از آزادی تتلو که در اینستاگرام فالوورهای زیادی پیدا کرده بود شروع کرد به ارسال پست‌های درباره مسائلی که تا پیش از او انتظار نمی‌رفت. او در پاسخ به واکنش‌های دنبال کنندگانش در شبکه‌های مجازی گفت: از آنجا که اطلاعات سیاسی ندارد، یکی از دوستانش که در اطلاعات سپاه کار می کند و اطلاعات سیاسی خوبی دارد، مطالب سیاسی را برای او فوروارد می کند و او هم آن را به کانال تلگرام خود می فرستد.
حاشیه ها اما در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به اوج خود رسید. هنرمندان در صفحات مجازی خود از نامزدهای مورد نظرشان حمایت می کردند. تتلو هم همین روند را پیش گرفت. او ابتدا از محمد باقر قالیباف و پس از انصراف او از سید ابراهیم رئیسی حمایت کرد. او حتی در پیامی از حسن روحانی خواست که از انتخابات کنار برود. وقتی واکنش شدید شد که عکس او در کنار ابراهیم رئیسی روی فضای مجازی قرار گرفت. واکنش تا آنجای ادامه پیدا کرد که پس از پیروزی حسن روحانی در خیابان علیه تتلو شعار هم داده میشد.
از مشهد که مثلا من با بادیگارد و خواننده و اینا هم، ولی خیلی ناراحتم. بعد یکی یکی لباسامو میذارم و میرم پابوس امام رضا و
اما چند روز پیش تصاویر دردناکی از آتش زدن 72 کبوتر در یک مراسم عزاداری در فضای مجازی منتشر شد. شبکه‌های اجتماعی پر شد از واکنش به این کلیپ. در همین رابطه پستی در اینستاگرام تتلو منتشر شد که ضمن محکوم کردن این اتفاق به امام حسین علیه السلام و مسلمانان توهین شده بود. البته تتلو که مدتی است ایران را ترک کرده گفت که اینستاگرامش هک شده و اینها را همان هکر در پیج او نوشته است. در هر صورت این پست واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. از مرتد خواندن او توسط برخی گرفته تا احتمال محاکمه غیابیش. محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های اخیر او گفت: طبیعی است کسانی که اینور آب باشند یا آنور آب و اقدام مجرمانه انجام بدهند قابل تعقیب است. در برخی از مسائلی که فردی که گفتند مطرح کرده عنوان مجرمانه ای داشته و دادستان برای آنها پرونده تشکیل خواهد داد و به صورت غیابی محاکمه می شود و اگر قاضی تشخیص دهد حکمش هم صادر می کند. شاید با مرور زندگی عجیب و پرنوسان این خواننده زیرزمینی برای شما هم این سوال ایجاد شود که چه شد که اینطور شد؟ این سوالی است که شاید برخی لازم باشد برای پاسخ به آن مدتی با خود در خلوت بیاندیشند.
حالا خانم عبقری، جدا از همه این حرفا و تتلو اصلا چه شخصیتی داره؟ به نظرتون اصلا موسیقی رپ مناسبه؟
والا من سلیقه خودم رپ رو نمیپسندم. خب خیلی هستن که دوست دارم، من بیشتر کلاسیک و پاپ گوش میکنم. رپ خیلی، بعضی از رپ ها حالت نقد اجتماعی هستش که اونا رو دوست دارم، مثل یاسو.
آره اعتراض توش هستش.
بله
درست مفهومی،
ولی اینجوری که بیان هر سری از یه چیز به قول حالا شما اولش خوندین جیگیلی جیگیلی آره. خب بعد یه رو ناو کشتی سر در آورد. آره. وقتی که اینجوری یه ذره پراکنده باشه نه خیلی دوست ندارم.
من کلا موسیقی رو وقتی گوش میکنم میخوام به آرامش برسم. کلا اصلا با رپ ارتباط خوبی نمیتونم بگیرم.
منم نمیتونم برقرار کنم. درسته.
بریم سراغ روزنامه خراسان. گفتگو با مخاطب شوخی تلخ وزیر بهداشت. انتشار ویدئوی گلایه پیرمرد بجستانی از نبود متخصص فیزیوتراپی در بجستان و شوخی عجیب و غریب و ناراحت کننده وزیر بهداشت با این پیرمرد در چند روز گذشته در فضای مجازی بازتاب گسترده‌ای داشته. موضوعی که به گفته عباس پهلوان پیرمرد بجستانی باعث برانگیختن حس انسان دوستی هموطنانمون و تماسای فراوان مردم با وی شده. اما آنچه در این موضوع کمتر به اون توجه شده انگیزه این پیرمرد بجستانیه که هدفش صرفاً طرح مشکل شخصیش نبوده، بلکه رسیدگی به مشکل یک شهرستان 32,000 نفریه. در همین باره روزنامه خراسان به گفتگو با این پیرمرد بجستانی پرداخته.
عباس پهلوان نانوای بازنشسته 72 ساله اهل بجستان، کسی است که ویدیوی شوخی زننده وزیر بهداشت با او خیلی ها را ناراحت کرد. او در گفتگو با خراسان درباره گفتگویش با وزیر بهداشت گفت: یک روز از در بیمارستان رد می شدم و دیدم بیمارستان خیلی شلوغه. از یه نفر پرسیدم چه خبره؟ گفت که می خواد وزیر بهداشت بیاد. من هم به خاطر مشکلاتی که برای همسرم و برای خودم که بیماری خاص دارم و دائم در رفت آمد هستیم، گفتم بهترین موقعیت هست که خواسته خود را به وزیر بهداشت بگم. پیرمرد بجستانی افزود: من از وزیر بهداشت با توجه به برخوردی که با من داشت ناراحت نیستم، چون من جنبه مثبت قضیه رو نگاه میکنم و فقط از ایشان میخوام که به فکر منطقه محروم ما به ویژه بیمارستان باشن تا متخصص فیزیوتراپ رو در بجستان مستقر کنن. وی گفت: در فضای مجازی گفتگوهایی شد که مردم حس انسان دوستیشان ایجاب کرد به من کمک کنند، ولی من با توجه به اینکه نیازی به این کمک ندارم، از مردم میخواهم به جای کمک به من به بیمارستان کمک کنند تا شاهد تجهیز آن باشیم. پهلوان ادامه داد: از وزیر میخواهم که دستور استقرار متخصص فیزیوتراپ را به دانشگاه علوم پزشکی صادر کند. من با این حرفم مشکل خیلی از مردم را گفتم و این تنها خواسته من نبود و همه مردم از درد و رنج کمبود امکانات و نبود متخصص در بیمارستان مینالیم. وی افزود: هزینه های رفت آمد بیشتر از هزینه های درمان برای ما بجستانی ها در می آید. فقط توقع داشتیم یک متخصص فیزیوتراپ به شهرستان بفرستند، چون باید همسرم را برای فیزیوتراپی به کاشمر ببرم که توان پرداخت هزینه رفت و برگشت به کاشمر را ندارم و هر بار باید 120,000 تومان پول رفت و برگشت بدهم. از همه مردم که تماس‌های مکرر با ما داشتند تشکر می‌کنم و از آنها می‌خواهم به جای کمک کردن به شخص به مشکلات بیمارستان بجستان رسیدگی کنند. همچنین یک شهروند بجستانی دیگر درباره مشکلات این شهر به روزنامه خراسان گفت: وضعیت معیشتی و اقتصادی در بجستان خیلی نامطلوب است و با توجه به سرمازدگی محصولات کشاورزی درآمدمان پایین است و این خود مشکلاتی را به وجود آورده و برای درمان باید به شهرهای اطراف برویم. تلاش ما برای تماس با ریاست شبکه بهداشت و درمان بجستان نیز به نتیجه‌ای نرسید.
خانم عبقری، بجستان رفتین تا حالا؟
فکر کنم خراسان جنوبی دوست.
آره.
نمیدونم خراسان جنوبی رفتم، ولی بجستان رو والا
یکی از دوستانم رفته بود. واقعا امکانات خیلی کمه. واقعا کمه. ولی یه کلوچه‌های خوشمزه‌ای دارن. در عین سادگی ولی یه زنجفیل زده خیلی خوشمزه است. ولی خدا کنه حالا امکانات هم بیارن به این شهر که همه چی ردیف بشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته.
روزنامه ابتکار علل افزایش قیمت گوجه فرنگی و نظرات کاربران فضای مجازی در این باره رو مرور کرده با تیتر همنشینی گوجه با موز. رفیق دیرینه خیار بودم. جایگاه هم در لقمه های نان، پنیر و گردو ویژه بود. من بودم که نیمروها املت شدند. سرخی مرا غروب های خونین پاییز نداشت. حال به همت مسئولان کم رنگ شدم. نه اینکه از سرخیم کم شده باشد، نه. قیمتم سر به فلک کشیده و هیچ کس خریدارم نیست. از دوست دیرینم خیار مرا جدا کردند و میان موز و میوه های گران قیمت نشستم و اصلا حالم رو به راه نیست. به مردم بگویید من همان گوجه همیشگی هستم. مرا از سفره های خود حذف نکنید. 7,500 تومان از سر من هم زیادی است. آیا کسی در این کشور نیست
که مرا به دوستانم خیار و سیب زمینی و غیره برگرداند؟ از آنها خبری ندارم. آیا آنها هم گران شدند؟ اصلا هنوز یافت می شوند؟
در چند ماه اخیر قیمت ها چند برابر شده است. دلیل این گرانی ها مختلف است. کالای دارو است و در گمرک گیر کرده و کالایی در اثر صادرات بیش از حد در بازار کم شده است. دلایل دیگری نیز وجود دارد. برای این گرانی که ریشه بسیاری از آنها به نوسانات بازار ارز مربوط می شود. برای دلار 16,000 تومانی فرقی نمی کند کالای مورد نظر گوشی تلفن همراست یا سیب زمینی و گوجه. این دلار همه چیز را تحت شعاع قرار داده و با توجه به شرایط فعلی کشور انتظار نمی رود برخی قیمت ها به این زودی ها کاهش یابند. شاید یکی از دلایل هجوم مردم به بازارها برای خرید برخی کالاها همین موضوع است که در هفته های گذشته در ارتباط با اجناسی چون پوشک، نوار بهداشتی و دستمال کاغذی همین اتفاق رخ داد. حال ماجرای گرانی ها به خریدهای روزانه مردم کشیده شده است. در هفته گذشته شاهد افزایش قیمت دو قلم از اجناس سبد خانواده ها بودیم. سیب زمینی و گوجه فرنگی در هفته اخیر با افزایش قیمت مواجه شده است. حال اینکه فروشندگان تره بار در این رابطه به ابتکار میگویند که گوجه فرنگی و سیب زمینی میادین تره بار یا نیست یا اگر هم هست با قیمتی عرضه می شود که هیچ صرفی ندارد که آن را خریداری کنیم.
تحقیقات میدانی ابتکار حاکی از این است که برخی فروشندگان میوه و تره بار گوجه فرنگی را با قیمت 10,000 تومان و گوجه فرنگی های ضرب خورده را نیز با میانگین قیمت 4,000 تومان به فروش می رسانند. اگر بخواهیم مروری بر قیمت گوجه فرنگی از فروردین ماه امسال تا پایان شهریور داشته باشیم، متوجه افزایش 3 برابری قیمت اون میشیم. در ابتدای امسال قیمت هر کیلو گوجه فرنگی روی عدد 2,000 تومان نوسان میکرد. اما در گرانی های اخیر و تا پایان شهریور قیمت این سبزیجات به مبلغ بیش از 7,000 تومان رسیده. چرا میگیم 7,000 تومان؟ چرا که این قیمتیه که مسئولان در میادین میوه و تره بار به تصویب رسوندن. اما مانند بسیاری از قیمت‌های مصوب، قیمت اجناس در بازار متفاوته. بر اساس آماری که این روزها در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان دست به دست میشه و منبع اون کانال تلگرامی احسان سلطانی کارشناس اقتصادیه، در مرداد ماه امسال صادرات رب گوجه فرنگی با 500% رشد نسبت به ماه قبل و 460% رشد نسبت به ماه مشابه در سال قبل به 47,000 تن رسیده. مهر تایید بر این آمار خبری که روز دوشنبه تسنیم منتشر کرد. صادرات گوجه فرنگی ممنوع شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به سازمان‌های خود در استان‌ها اعلام کرد که صادرات گوجه فرنگی تا اطلاع ثانوی ممنوع شده. در این بخشنامه اومده صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ابلاغ نامه فوق الذکر یعنی 27/6/96 تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد. بنابر این گزارش قیمت این محصول در روزهای اخیر بالا رفته به طوری که بر اساس اعلام رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار قیمت هر کیلوگرم از این محصول در خرده فروشی تا 7500 تومان و در میدان مرکزی تا 5500 تومان افزایش یافته.
دیگر بحث دپو مطرح نیست. بسیاری از کالایی که مصرف روزانه دارند را نمیتوان بیش از چند روز ذخیره کرد و گوجه فرنگی نیز از این دست کالاهاست و مطمئناً فعالیت‌های مانند صادرات بیش از حد در افزایش چندین برابری این اجناس تاثیرگذار است. در این بین برخی از سایت‌های فروش کالا در اقدامی به فروش محصولاتی چون رب گوجه فرنگی، روغن و غیره با قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار روی آوردند تا در این بازار کمبود اجناس و افزایش قیمت مشتریان بیشتری را جذب کنند. کاربران فضای مجازی هم در روزهای اخیر به افزایش قیمت گوجه فرنگی واکنش نشان دادند که با هم بعضیاشون رو می‌خونیم. کاربری به نام روشنایی کوچک نوشته توی توییتر که گوجه فرنگی کیلوی 7500 یعنی محله احمدی نژادی نام تموم شده. آرما سیتی نوشته که با اشاره به تأثیر اظهارات رئیس جمهوری آمریکا، متأسفانه در دورانی زندگی می‌کنیم که ارزش پول و حتی قیمت گوجه فرنگی کشورم با سخنرانی یک دیوانه مشخص میشه. در این میان کاربرانی بودند که با انتشار تصاویری از قفسه‌های فروشگاه‌ها از موجودی رب گوجه فرنگی خبر دادند. بهنام سرمدی ببخشید بهنام صمدی با انتشار چند تصویر نوشته بود عصر امروز به فروشگاه شهروند سر زدم تا وضعیت موجودی کالاها و میزان خرید مردم رو بررسی کنم. انصافا تمام قفسه ها پر بود، حتی قفسه پوشک و روب گوجه فرنگی. البته هنوز عده‌ای با نگرانی چند برابر نیاز ماهانه خودشون حتی برای یک سال خرید می‌کردند. 10 قوطی رو برای نیاز چند ساله.
این روزها که قیمت گوجه فرنگی سر به فلک کشیده، حکایت شعری است که اسد فرهمند سروده. رفیق نیمه راهی گران شدی گوجه، شریک خانه از ما بهتران شدی گوجه، کنار سفره من و تخم مرغ یادت هست؟ چه روزها که تو یار دهان شدی گوجه، تو 60% وزن منی ولی حالا رسیده‌ای به فلک، آسمان شدی گوجه، سراغ من نمی آیی و ژست می گیری، کنار موز نشستی، گران شدی گوجه.
و اما مطلب آخر، میریم سراغ روزنامه خراسان با تیتر مشق امشب، چگونه جلوی جدایی نادر از سیمین را بگیری؟ این رو آقای محمد علی محمد بور تنس پرداز نوشتن.
بله، آنطور که باخبر شده این فیلم ابد و یک روز به کتاب‌های درسی راه پیدا کرده است و در کتاب درسی به دانش آموزان پیشنهاد شده بروند فیلم را ببینند تا از فیلم درس زندگی بگیرند. واقعا ببینید از کجا به کجا رسیدیم. ما یک زمانی از کار آقای دهقان فداکار و تصمیم کبرا درس می‌گرفتیم. حالا باید به جای آنها شاهد حضور نوید محمدزاده با عرقگیر و چهره خمار توی کتاب‌های درسی باشیم. یعنی واقعا به نظر شما ابد و یک روز به بچه‌ها دقیقاً چه درس زندگی میده؟ اینکه یاد بگیرن نباید اجازه بدن سمیه برود؟ اینکه حواسشون باشه اگه سمیه برود بقیه خواهر برادرها به مادر آب و غذا نمیدن که خدای نکرده شماره 1 و 2 نگیره؟
روزایی که تو خونه نیستی این آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که این وقت دستشویش نگیره. من میگم نرو چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگی مونه.
پس اگه به نظر شما این فیلم برای بچه ها مناسبه، ما هم چند تا فیلم دیگه معرفی میکنیم دانش آموزا برن ببینن و درس زندگی بگیرن. مثلا برای نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی در ذهن دانش آموزان توصیه میکنیم بچه ها برن فیلم سری و خشن رو تماشا کنن تا از اون فیلم عبرت بگیرن. اونا در طول قصه فیلم با رانندگی عجیب و غریب آشنا میشن و این کمک میکنه ما فردا راننده های مسئولیت پذیر داشته باشیم. البته به این شکلی هر کار را توی فیلم انجام دادن بچه های ما خلافش را انجام بدن. اما یکی دیگه از مراحل مهم زندگی نوگل‌های باغ زندگی در آینده مرحله ازدواج خواهد بود. به نظرم برای این مرحله هم دوستان باید فیلم مناسبی رو برای درس گرفتن انتخاب کنند. پیشنهاد ما فیلم جدایی نادر از سیمینه. دانش آموز میتونه به خوبی با مسئله جدایی آشنا بشه. خوبی فیلم هم اینه که تش بازه. معلم میتونه از بچه‌ها بخواد به عنوان تکلیف شب خودشون پایان جدایی رو ادامه بدن و دوباره نادر رو به سیمین برسونن.
تو خجالت نمیکشی؟ تو مردی.
سر و صدا نکن گفتم.
آخه شما رو به هر کی قبول داری آقا یه زنم به ما گوش کن. خب این داره همه چیو میپیچونه. بابا این زده خب زن من کتک زده که بچه‌ش افتاده مرده دیگه. خب چی از این واضح‌تر؟ چرا میخوای به آدم بدبخت زور؟
اما در پایانم از تلویزیون بگیم که یکی از انتقادات جدید مردم به تلویزیون در پخش فصل دوم سریال دلدادگی اتفاق افتاده. این سریال ظاهراً یه جوری داره پخش میشه که بینندگان برای تماشای اون باید 24 ساعته در کانال‌های مختلف بگردن تا پخشش بدونن چه ساعتیه. مثلا یک قسمت رو امشب ساعت 9 پخش میکنن، قسمت بعدش رو 3 روز بعد ساعت 11 شب میذارن تا همه سورپرایز بشن. ما به مسئولان برنامه‌ریزی توصیه میکنیم همونطور که دارن ساعت پخش چندباری مختار رو برنامه ریزی میکنن یه ذره نظمم در پخش باقی سریالا داشته باشن.
مطمئن باشن ضرر نمیکنه.
با تشکر از شما عزیزان که این هفته هم با ما بودید. یادآوری میکنیم که تمامی مقالات از روزنامه‌های صبح ایران انتخاب شده بودند.
مثل همیشه انتقاد یا پیشنهادی اگه هست ما هستیم. آدرس سایتمون accvs.com.
من علیرضا شعبان علی به همراه همکارم خانم سیما عبقری و صدا بردار و متصدی صدا آقای علی علیزاده شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم.
منم با شما عزیزان خداحافظی میکنم و امیدوارم هفته‌ای که در پیش رو دارید حال دلتون خوب باشه.